یازدهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی سلز و فقه روابط اجتماعی، سخنران حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، 28 خرداد 1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام را سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین. بسیار مایه خرسندی و مباهات هست که در این مؤسسه زی قیمت و ارزشمند حضور به هم رسوندم و راجع به یک موضوع حساس، اون هم از دیدگاه امام موسی صدر که از شخصیت‌های نادر جهان اسلام هستند، سخن بگویم. موضوع منتخب و اختیار شده برای این صحبت، همانطور که می‌دانید و مکتوب شده در این تابلو و اعلام هم شده از قبلن و الان هم گفته شد، فقه روابط اجتماعی است از دیدگاه امام موسی صدر. بسیاری از ابواب فقهی و یا شاخه‌ها و فروع فقهی اجتماعی هستند. فی المثل فقه سیاسی که رواج و شهرت بسیاری هم به هم زده است، فقهی است که به یک موضوع به شدت اجتماعی می‌نگرد، و یا فقه اقتصادی که به مسائل فقهی ناظر به روابط اقتصادی نظر داره. همینطور اقتصاد یک امر اجتماعی مهم مطرح در جامعه هست. پرداختن فقه به اقتصاد به معنای پرداختن فقه به یکی از بخش‌های مهم اجتماعی است. البته فقه اقتصادی به معنای پرداختن فقه به علم اقتصاد نیست. اون علم اقتصاد غیر از فقه اقتصادی است. اون یه حرف دیگری است. یخ اینا مخلوط نشه. یا فقه سیاسی هم همینطور. نمیخواد قواعد سیاسی رو ارائه بکنه و یا علم سیاست رو. حتی قواعد سیاسی معنای فقه سیاسیش هست، اما منظورم اون گزاره های علم سیاست نیست. آیا فقه روابط اجتماعی به معنای پرداختن به همه این هاست؟ یعنی ما در فقه روابط اجتماعی میخواییم هم به فقه سیاسی بپردازیم، هم به فقه اقتصادی و هم مثلا فقه فرهنگی و و همین ها، یا اینکه نه، این فقه روابط اجتماعی یه مقوله دیگری است. و اگر مقوله دیگری است، در عرض اون فقه ها قرار داره. یعنی شما میتونید بگید فقه روابط اجتماعی در عرض اون فقه سیاسی، بعد نسبت اینها چی میشود؟ یا اینکه نه، در طول اینها قرار داره. من این نکته رو سریع عرض میکنم چون بحثم رو این نیست، فقط جنبه مقدمی داره. فقه روابط اجتماعی نسبت اون با فقه‌های دیگری که به مسائل مهم یا بخش‌هایی از مسائل اجتماعی می‌پردازن، دقیقا مثل رابطه جامعه شناسی است با علوم دیگه. چطور جامعه شناسی مادر همه علوم است؟ یعنی اگر جامعه شناسی نباشه، گویی علوم دیگر، حتی علم اقتصاد و یا علم سیاست، در یک کاستی به سر میبرند و گویی بسیاری از پیشفرض‌های این علوم اجتماعی از آن جامعه شناسی و یا به تعبیر عربی علم الاجتماع به دست می آید و یک نسبت طولی رو دارن و اون جامعه شناسی جایگاه رفیع و اساسی و بنیادی می داره. فقه روابط اجتماعی هم همینطوره، نمیخواد به گزاره های سیاسی بپردازه و یا به گزاره های اقتصادی بپردازه و یا گزاره های فرهنگی. این به روابط اجتماعی و به مناسبات اجتماعی نظر داره که البته این گزاره های این علم بسیاریش جنبه بستری پیدا میکنه و جنبه پیشفرضی حتی گاهی پیدا میکنه برای علوم یا فقه های اجتماعی. چطور شما علوم اجتماعی دارید و جامعه شناسی، ما میتونیم شاخه های فقهی اجتماعی داشته باشیم و فقه اجتماع یا فقه روابط اجتماعی. چطور اگه علم الاجتماع رو بگیرید از مجموعه و منظومه علوم اجتماعی، گویی بند تشبیه این علوم رو پاره کردید و خط و ربط های این علوم رو و معنایابی این علوم رو و بستره های این علوم رو از هم یعنی پاشیده اید. چطور اونجا اینطوره، این تو هم اینجا هم همینطوره. شما ورودتون در فقه سیاسی یا فقه اقتصادی یا هر فقه های دیگری که به مسائل اجتماعی پردازه، مادام که مسبوق نباشد به فقه روابط اجتماعی و تغذیه نشود از اون ذهنیت های علمی فقه اجتماعی، این ورودتان یک ورود ناقصیه، یک ورود مشوشی است، ورود گاهی مضری است، گاهی به جای اصلاح برهم زننده است. اینجاست که یک اولویتی و یک اقدمیتی و یک اسبقیتی و یک اصالتی برای فقه روابط اجتماعی وجود داره. بسیاری از نگاه‌های اجتماعی نادرست و داوری‌های حتی فقهی نسبت به مسائل اجتماعی که نادرست است، ریشه داره در فقدان فقه روابط اجتماعی. فقه روابط اجتماعی، فقه روابط اجتماعی شاخه است غایب ولی مادر، ولی اساسی و پایه‌ای و بنیادین، به گونه ای که فقدان اون و نبود اون و یا بود همراه با کاستی‌های ذهنیتی و علمی اون ضربه‌های هولناکی میزنه به ورود ما به مسائل اجتماعی. اونجا باید این شاخه پا بگیره. چطور اگه جامعه شناسی نباشه، علوم دیگه در یک فضای معلق در بسیاری از گزاره‌هاشون یا نگاه‌هاشون میمونن؟ اینجا هم همینطور. لذا فقه روابط اجتماعی بسیار مهمه و هیچ جا هم رشته ای نداریم به این نام و عنوان. حتی اون مواردی هم که داریم رشته نیست، فقط طرح به اصطلاح رشته است و یا سخن از ضرورت فقه سیاسی. فقه سیاسی آنش به شکل یک شاخه مشخص دارای همه ارکان یک علم هنوز که نشده، فقط گفته می شود که ضروری است. ما چه چیزی فقه سیاسی است؟ هنوز شکل نگرفته است. البته احکام سیاسی داریم، اما علم ویژه فقهی مربوط به سیاست هنوز پا نگرفته است. بله، حالا خیلی بحث رو نداریم، اما حتی اون شعار و سخن، حتی اون نگاه های پیش درآمدی نسبت به فقه روابط اجتماعی به چشم نمیخورد، در حالی که در شدیدترین وضعیت از نیاز و ضرورت نسبت به تأسیس این علم هستیم، یعنی فقه روابط اجتماعی. خب یک نکته مقدماتی. یک نکته مقدماتی دیگه هم عرض کنم که صورت مسئله روشن بشه، بعد وارد مقوله اصلی بشم که دیدگاه امام موسی صدر رو در این زمینه، البته فراخور این وقت در اختیار طبعا ارائه کنم، و این بحثی بحثی نیست که بشه با یک صحبت تمومش کرد، بلکه باید خیلی روش بحث کرد تا به یک سرانجامی و فرجامی نائل آید. نکته مقدماتی دوم این است که شنیده اید هر علمی موضوعی داره و هر موضوع مربوط به یک علم باید شناخته بشه. تا مادام که شما شناختی از موضوع ندارید، پرداختن به احکامی در ارتباط با اون موضوع به صورت کلان در یک علم یا به صورت خرد مسائل، این آب در هاون کوبیدن است. اول باید موضوع رو بشناسید. هر علمی موضوعی داره. وقتی گفتی میشه فقه روابط اجتماعی، موضوعش چیست؟ روابط اجتماعی است. شما فقه ارائه دهنده نگاه های دینی و اسلامی به این روابط، این روابط باید بدونید چی هست. لذا قبل از هر چیز باید روابط اجتماعی رو بشناسید، این موضوع رو باید بشناسید. بعد نکته سوم هم اینه که مسائل اجتماعی، یعنی ورود فقه در ارتباط با مسائل اجتماعی، باید همراه باشه و یا حتی مسبوق باشه به نظریه های فقهی در اون زمینه. این سه تا مقدمه. پس من سه تا نکته مقدماتی رو فهرستوار تقریبا عرض کردم. یکی این که نسبت فقه روابط اجتماعی با سایر شاخه‌های فقه رو عرض کردم که یک نسبت طولی است و اساس و پایه و بنیاد همه فقه‌های اجتماعی است، و این فقه اساسی ریشه‌ای تأثیرگذار بسترساز امروز غایب است در میان این رشته ها، اگرچه سایر رشته ها هم در یک غیبت به سر میبرند و در یک فقدان نبود از یک فقدان نبود رنج میبرند، ولی این به خصوص. یه مقدمه. مقدمه دوم این است که ما باید موضوع این فقه روابط رو که فقه روابط اجتماعی رو بشناسیم، که خود روابط اجتماعی است، این رو باید بشناسیم. و نکته سوم این است که ما در فقه های اجتماعی بدون چراغ نظریه به صحنه فقه آمدن خطاست، رهزن است، در معرض به گمراهی افتادن است، در معرض مشوش و مشوه فکر کردن است. و باید نظریه داشته باشیم. بدون یک نگاه های نظریه ای نمیتوان وارد این مسائل اجتماعی شد. هر کس بشود به خطا میره. باید اول یک نگاه های نظری داشته باشیم. خب این سه تا نکته مقدماتی. حالا بیاییم این موضوع رو از دیدگاه امام موسی صدر ارائه کنم. امام موسی صدر همانطور که گفتم از شخصیت‌های نادر جهان اسلام است. این که میگم نادر به لحاظ جنبه‌هایی است و شاید به نظر من و برای به عنوان یک حوزوی و یا مرتبط با دانشگاه، مهمترین جنبه ایشان اینه که جامعه رو خوب میشناخت، روابط اجتماعی رو خوب و دقیق و آنگونه که بود میفهمید. این خیلی مهمه. و اسلام رو میکوشید اجتهادی نسبت به اون تعریف بکنه که بیاد این روابط رو تنظیم بکنه. این مهمترین بعد امام موسی صدر هست از حیث فکری. و از این حیث ما شخصیت های نادری رو داریم که مناسبات و روابط اجتماعی رو درک بکنن. دقیقا همان نکته مقدماتی که عرض کردم که در فقه روابط اجتماعی باید روابط اجتماعی رو بشناسیم. اگه نشناسیم فقه روابط اجتماعی اصلا شکل نمیگیره، یا اگر اومدیم و خواستیم شکل بدیم چیزی رو ارائه میکنیم که به هم میریزه، یعنی در هم میکوبد. بنابراین اون نکته مقدماتی که عبارت از شناخت موضوع این فقه هست، این شاخه فقهی است، امام موسی صدر در این زمینه از یک ذهنیتی شفاف، آگاه، دقیق برخوردار بوده و این هم در اندیشه های کلامی او انعکاس یافته و هم در رفتار اجتماعی او تبلور یافته. یعنی ما دو تا منبع داریم برای اینکه بفهمیم امام موسی صدر در زمینه شناخت داشتن نسبت به روابط اجتماعی در چه سطح و حدی بوده است. یکی به کلمات او مراجعه کنیم و یکی به رفتارها و نوع کنشها و واکنشها و حضور او در صحنه های اجتماعی بنگریم. این هر دوش مهمه. حالا اون حضورش رو خب در سایه کلمات بهتر میتونیم فهم کنیم. کلمات در این باب زیاده، اگه بخوایم به اصطلاح رصد کنیم بسیار نکات بسیار زیادی میشه پیدا کرد. من همینطور عباراتی رو انتخاب کردم از باب نمونه. ایشون میگه از جامعه مانند پیکری واحد است. خیلی جالبه، جامعه رو یه پیکر میبینه. بزرگ و یک پارچه که در آن درگیری و طبقات و گروه ها معنا ندارد. جامعه از افراد، حالا اون درگیری و طبقات و گروه ها معنا ندارد، اون نسخه ایست که این پیشه، اون کاری به این بحث من ندارد. شناخت روابط، چون اینشون هم جامعه رو داره معرفی میکنه، هم گاهی نگاه های فکری خودش رو تزریق میکنه، اون بخش بمانه در یک بخش در یک سطح دیگری. جامعه از افراد با استعدادها و توانایی های متفاوت تشکیل میشود. این اعضا با هم مرتبطند، همکاری دارند، با یکدیگر مبادله خدمات می کنند. هر یک از این اعضا در بخشش و تعامل و داد و ستد با دیگران کامل می شود و اوج می گیرد. این دقیقا همون روایتی هست از امام سجاد علیه السلام که چون فقه روابط اجتماعی فعال نیست، این نوع کلمات معصومین و روایت ها هم به شدت منزوی شده است و به شدت مهمل گذاشته شده است و به شدت دیده نمی شود. نه اینکه دیده می شود و فهم نمی شود، دیده نمی شود. اصلا در کمال اختفاء و وضعیت به اصطلاح پنهان شدگی قرار دارد. امام سجاد داره میگه انما ناس و به ناس، ناس نمیگه مؤمنان، ناس مردم قوامشان به ناس است، ناس به ناس. این همون جامعه، شناخت جامعه است. اگه فقه روابط اجتماعی بخواد پا بگیره، این کلمات، این روایت ها معناهای خودش رو باز مییابد. انما ناس و به ناس با انما میگه، این همینه. با یکدیگر مبادله خدمات میکنند. بعد میگه با دیگران کامل می شود و اوج می گیرد. جامعه از انسانها و برای آنان تشکیل می شود. جامعه از انسانها و برای آنها تشکیل می شود. و توضیحات مختلفی که حالا داره و دنبال می شود. در این باب سخن گفتن که نگاه ایشون به جامعه چیست؟ البته نیاز به تفصیل بسیار داره. من همچون از باب نمونه میخوام یک نگاه دوری به این دیدگاه بندازم. ایشون در یه جای دیگری به شدت روابط اجتماعی و تأثیر و تأثیر این روابط بر یکدیگر نگاه میکنه. میگه در جامعه انسان هرچه صعود و پیشرفت کند با دیگران بیشتر هماهنگ میشود. شاید خیلی از ما تصور کنیم که خب نه، ما در یک سطحی میمونیم و میفهمیم در سطح پایین با دیگران روابط خوب داشت. نه، اون روابط ناهنجار میشه، روابط ناهنجاری است. ایشون میگه هرچه صعود و پیشرفت، چون بحثش رو سازندگی است دیگه، اون آیه شریفه رو میاره و تقفی ما آتاک الله ادار الاخرت، دنیا رو با آخرت همجور رقم میزنه و کلید و میزنه و پیوند میده. بعد از سازندگی سخن میگوید، سازندگی و عمران و آبادانی، بعد میگه انسان هرچه صعود و پیشرفت کند با دیگران بیشتر هماهنگ میشود و هرچه تنزل یابد، تنزل از حیث عمرانی رو داره میگه ها و سازندگی رو داره میگه، از دیگران دورتر میشود. کلمات از این قبیل در سخنان ایشون و در کتابهای و مقالات ایشون به صورت انبوه به چشم میخورد و حاکیش از آن که ایشون جامعه رو میشناخته است، روابط اجتماعی رو میشناخت. در نگاه امام موسی صدر روابط اجتماعی محدود به یک قوم یا جامعه نمیشود، ایشون همه انسانها رو و همه ملتها رو در یک ترابط با هم میبیند، یعنی نگاه جهانی داره، انسانها رو در تعامل و در داد و ستد با هم در فضای جهانی نگاه میکنه. این نگاه پایه‌ای است، این نگاه بسیار مهمی است. پس توجه به ترابط یک، ضرورت همپا بودن بخش‌های انسانی از حیث پیشرفت با هم تا به ناهنجاری نیفتند، دو، توجه به تنوع و اختلاف استعدادها میان انسان و این که این استعدادهای مختلف در روابط اجتماعی به صورت طبیعی و اولی دستمایه تکامل این جامعه است. سه، نگاه فراگیر به روابط اجتماعی که چتر اون همه انسانها را پوشش میده، فارغ از داشتن ادیان مختلف و مذاهب مختلف. چهار، این نگاه اجتماعی بکر تازه شفاف فراگیر ریشه‌ای اساسی امام موسی صدر است. حالا البته خصائص و ویژگی های این نگاه بسیار، من از باب نمونه چند خصلت رو یعنی چند ویژگی از این نگاه رو بیان کردم، حالا در دل اینا اوصافی خصلت هایی و ویژگی هایی باید ذکر بشه و یا بر این چند محور افزوده بشه، دارم فهرستی بس میکنم. خب این محور اول، شناخت ایشون از روابط اجتماعی. طبعا فقه این روابط، فقهی که بیاد که روابط انسانها را در یک سطح فراگیر که فارغ از مذاهب هست، هم درون یک مذهب، هم درون یک دین، هم یک دین اتباع دین با اتباع دین دیگه و هم ادیان با غیر صاحبان دین انسانها، فقه این روابط رو، فقه روابطی که بتونه این تکامل کنندگی رو، دقت کنید من وقتی این خصلت ها رو به عنوان موضوع فقه روابط ذکر میکنم، دیگه نباید فقه بره به سمت تعصب، فقه اگر رفت به سمت جداسازی، رفت به سمت این که این پیشرفت رو کم بکنه، اگر رفت به سمت این که آدمها رو در یک مسیر عدم به اصطلاح تعامل و داد و ستد همانطور که گفتن قرار بده، این یه فقه روابط نیست، اون چیزیست من میسازم برای خودم، اون چیزیست که ناشی از عدم شناخت روابط اجتماعی. روابط اجتماعی اینه که ایشون میگه یه کل جامعه انسانی، ایشون میگه جامعه انسانی، کل جامعه انسانی، فقهی که این روابط رو تنظیم بکنه، فقهی که این داد و ستد رو در وضع بهتری قرار بده و در مسیر اصلاح قرار بده و نگذاره انحراف پیدا کنه از این خطوط تکامل اجتماعی انسانی. این نگاهایی است که ایشون داره. این نسبت به موضوع اول. موضوع دوم این بود که ما میباید در واقع موضوع سوم، چون موضوع اولی که گفتیم فقه روابط نه تعریفش اون بماند، موضوع دوم که موضوع شناسی، یعنی موضوع فقه روابط، این روابط چیست ایشون.
نکته سوم این که من گفتم بی چراغ نظریه نباید وارد این بیابان پردامنه ای شد که خطوط و چارچوبه های آن بر اساس فقهی ناشناخته است، باید نظریه داشت. امام موسی صد اگرچه نه به نام نظریه، چون ایشون یه سخنرانی های را کرده، نیومده در یک فرض کنید یه بحث های آکادمی که خاص بگه، اون ذهنیت های خودشو گفته که ما اونها را تبدیل میکنیم به نظریه، در میگیم دیدگاه ایشون این بوده، ایده ایشون این بوده. ایشون دقیقا نسبت به اسلام در ساحت نظر به روابط اجتماعی که همون فقه اجتماعی میشود، فقه روابط اجتماعی میشود، در ساحت نظر به روابط اجتماعی امام موسی صدر یک ایده هایی داشته که اینها در صورت تبدیل شدن به یک مفاهیم مرتبط علمی آکادمیک دانشگاهی قوی و نیرومند نظریه های بزرگی می شوند، نظریه های بزرگی می شوند به درد همین روابط اجتماعی می خوره. نظریه اول اینه که ایشون معتقد است دین اسلام منظومه ایست، اصلا به اسلام به صورت یه مجموعه تک پاره شده، یه اهم وارفته، یه مجمع الجزایر بی اعتنای به همه، بریده از هم، به اسلام اینجور نگاه نمی کن. اسلام رو اینجور نمی بینیش، اسلام رو مجموعه ای می بینه، منظوم تو کلماتشون هست، یه از زمره نگاه های قوی و نیرومند ایشون هست، مجموعه ای می بینه اسلام رو. این یک. دوم، وی برای اهداف یک اصالت قائل است. حالا من نمیخوام بحث مقاصد و شریعه اونا رو مطرح کنم، بحث های فقهی است در جای خودش باید مطرح بشه، چون مقاصد و شریعه هم با نگاه های مختلف راه میشه، ولی ایشون برای اهداف یک اصالتی قائله. یعنی وقتی شما سخن از منظومه و مجموعه به میان آوردید، این منظومه مجموعه میخواد داره یه اهدافی رو محقق بکنه، برای این یک اصالتی رو قائل است. و فقه رو با نگاه به این اهداف تنظیم میکنه. تنظیم فقه با نگاه به اهداف خیلی امر اساسی و مهمی است در فقه روابط اجتماعی. حالا یک مثال میزنم. موقعی که سخن از ارتباط مسلمان ها با اهل کتاب به میان میآید، شاید در ذهنیت های استقرار یافته همه ما یا اکثریت ما این باشد، خب اونا برای خودشون یه جامعه هست، ما هم خودمون یه جامعه هست. نگاه ایشون اینجور نیست. ایشون چون جامعه رو مترابط و مرتبط میبینه، همونطور که گفتم از جامعه انسانی سخن میگوید، معتقد است که دین آمده است تا اون جنبه های ارزشی انسان رو تقویت بکند، یعنی هست تقویت بکند. این دقیقا با همون سخن پیامبر هم تطابق دارد که من نیامده ام به این مضمون، حالا من دارم ترجمه میکنم، پیغمبر اینجور نفرموده ولی گویی اینجور فهم، من نیامده ام تا ارزش ها را یعنی اخلاق را تأسیس کنم، آمده ام تا تکمیل کنم، یعنی هست. ایشون هم معتقد است دین آمده است تا اون ارزش های اجتماعی و اخلاقی که در جامعه می باید تکامل پیدا کند اون رو تکمیل کنه، ولذا به صورت جالبی میگه که روابط به این مضمون، روابط اتباع اسلام با اتباع ادیان دیگر باید دقیقاً در جهت تکمیل کنندگی یک دیگر باشه، برای استقرار خیرات فاستبقوا الخیرات، آیه رو ذکر میکنه، یعنی روابط روابط عداوت‌آمیز نیست، روابط نفی کننده، جبهه گیرنده، صف سازنده علیه اونها، سفارایی کننده علیه اونها نیست. روابط تکمیل کنندگی و استباقی است. آیه رو به کار میگیره برای اینجا، فاستبقوا الخیرات. یعنی اونها یه ارزش‌هایی دارن، ما هم طبعا ما معتقدیم ارزش‌های اسلامی قوی تر از خون که روشن است، چون دین نزد خداوند این است، دین کامل اینه. ولی اونها به هر حال ادیانی هستن، واقعیت دارن، قبلا هم بودن، مشروعیتشون از در زمان خودشون بوده، ولی فعلا واقعیت دارن. مگر فقط بناست با ادیان مشروع نزد ما سخن گفت؟ ادیانی که نزد خودشون مشروع است بس سخن گفت، ادیانی که زمانی بودن بعد واقعیت دارن، حالا ولی شما برایشون مشروعیت فعلی قائل نه، واقعیت دارن. جامعه انسانی است، جامعه همینه، جامعه مترابط است، انما الناس بالناس. خیلی جالبه ایشون این نگاه اینجوری داره که وقتی بحث اهل کتاب و مسلمان ها و امت اسلامی رو مطرح میکنه میگه فاستبقوا الخیرات. یعنی ما باید خیر رو هدف قرار بدیم، چون جامعه اومده تا ارزش ها رو دیگه استقرار ببخشد، تکامل کنندگی. فاستبقوا الخیرات یعنی ما باید در اونها در یک استباق باشیم، درست مثل مجموعه ای که میدونن ورزش یا به اصطلاح مسابقه دو دارن، یه هدف دارن اما میکوشه هر یک از دیگری سبقت بگیره. این هم به اختلاف ادیان توجه میکنه، چون همه رو یکسان نمیبینه، هم نوعی انعطاف و ارتباط و به اصطلاح همکاری با هم رو برای تحقق خیرات در نظر میگیره. خیرات هم که تحقق پیدا میکنه برای همه است، چون شما خیرات این باز از اون مسابقه دو تفاوت پیدا میکنه، چون اونجا برای کسی میرسه نمیرسه، اینجا نه، شما اگر مسابقه برقرار کردید خیرات برای همه جامعه است، یعنی همه از اون منتفع میشوند، چون چیز تأسیسی نیست. احکام اسلام تأسیسی هست اما اهداف اسلام بسیاریش اهداف موجود در جامعه است، حتی اهداف تأسیسی هم داره، مثلا فرض کنید جنبه های معنوی، تقرب به خدا، ایناش هم هست در نهاد بشری، تأسیسی نیست، ولی حالا به هر حال لااقل اهداف انسانیش. فسته به قول خیرات، خیرم به خصوص یک کلمه انسانی، یک کلمه ساخته و پرداخته دین که نیست، انسان به ما هو و انسان میفهمه خیر چیه. فسته به قول خیرات، مثل یک مثال ایشون برای اهداف یه اصالتی قاله، هدفگرایی. باز اگه بخوام مثال بذارم، چون فرصت هم رو به اتمام هستی که باز بخوام مثال بزنم، ایشون در نگاهشون به مذهب، مذاهب، چون جامعه ها بر چند دستن دیگه، ما جامعه ها در طول هم هستن، ملت ها، بعد ملت ها درون یک به اصطلاح مذهب جای میگیرن، مذاهب درون امت اسلام جای میگیره، امت اسلام درون جامعه ادیانی جای میگیره، جامعه ادیانی درون جامعه انسانی جای میگیره، همینطور جلو میره، همه در طول هم هستن. و اگر تمرکز بر جامعه انسانی میشود، نه اینکه امت اسلامی نباشد، بخشی از تفکرش اینه که امت اسلامی باشد، امت اسلامی برای خودش واقعیتی است، یه هویتی است. مگه میشه با آیه شریفه ای که خونده شد مقابله کرد که ما شما رو امم آفریدیم و خلق کردیم، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب نگاه ایشونو دارم عرض میکنم، وقتی میخواد سخن از اختلاف مذاهب به میان میآید، به صورت ریشه‌ای به بحث نگاه میکنه و کم داریم شخصیتی که نگاه‌های ریشه‌ای به روابط و مناسبات اجتماعی در سطح امت نگاه بکنه. ایشون میگه مذهب، خیلی جالب است، میگه مذهب اسمش با خودشه، مذهب این راه. خب راه اصولا بی مقصد معنا پیدا نمیکنه، چون راه هنگامی معنا پیدا میکنه و بهش توجه میشه، اصالت پیدا میکنه که مقصدی باشه، یعنی راه به سمت مقصدی، اگه مقصد نباشه شما این راه برو چه فایده‌ای داره؟ خب مذهب به سمت اسلام، وقت سریع نتیجه میگیره، میگه اسلام پس اصل است، مذاهب فرعند. بعد میگه که چون هدف اسلام است، هدف همه اسلام است، این هدف باید همیشه به این مضمون، همیشه بر ذهن مجموعه های اتباع مذاهب سیطره پیدا بکنه، هدف قربانی نشه. یعنی مذاهب در خدمت اسلام، در خدمت اسلام. حالا این فکر رو بیار کنار، این افکار خاص تکفیری و شبه تکفیری بگذار که به شدت هرچه تمام خروجی های کارشون حتم اسلامه، کوبیدن و نابودسازی این هدفه، اسلامو که تنه است، پایه است، زدن و دیگه شاخه که مذهب است و فرع هم نمونه دیگه، هیچ مذهبی نمونه، اون مذهبی که داره با مذهب دیگه می جنگه با خودش داره می جنگه، چون اسلام میزنه، اسلام که نباشه تنه که رفت خودش هم داره از بین میره، حالا ولی دلش خوش باشه که به مذهبش داره خدمت میکنه، چه خدمتی است وقتی اسلام از این هدفگرایی، هدفگرایی در نگاه ایشون بسیار جالب است. خب پس یک نوع هدفگرایی یا مقصدگرایی ویژه، اینو حتی من نمیخوام در زمره مقاصد و شریعه معروف جای بدم، چون مقاصد و شریعه دیدگاه های مختلف نسبت بهش هست، اما این هم یک نگاه اجتماعی است، هدفگرایی که حالا یکی دو تا مثال رو من زدم. لذا اگه خواستید امام موسی صدر رو معرفی کنید، باید بگردیم ببینیم ایشون کجاها رو هدف زوم کرده، تمرکز کرده و در اطراف این سخن تمرکز یافته بر هدف چه حکمی، چه نگاهی، چه دیدگاه فقهی، چه نسخه‌ای برای جامعه پیچانده است و ارائه کرده است. اونو سریع بگیریم، بخشی از اون نگاه فقهیشون به حساب بیاریم. این الان نگاه فقهیشون در این دوتا مثال خیلی روشن بود دیگه، که وقتی میگه فاستبق الخیرات یعنی با اهل کتاب نجنگید، مخالفت نکنید، تعاملتون رو با اون به صفر نرسونید، برید کنارشون، برید باهاشون همراه باشید، برید زیبایی ها و ارزش های انسانی رو بیارید و با کمک اونها در جامعه مستولی کنید و مستقر کنید. و عملا هم همین کاری میکرد، اگه ایشون نبود در لبنان و نبود اون نگاه هاشون و اون ارتباطشون و اون رفتنشون در کلیساها و اون نامه هاشون و اون سخنانشون و اون نگاه اخلاقی انسانی پر جاذبه شون در تعامل با مجموعه های مختلف دین های مختلف، که شک نمی گرفت این نگاهی که امروز پایه شده است در لبنان و یک نسخه خوبی و شفافی برای ما هاست. خب این همونه دیگه. یا وقتی که بحث هدف اسلام است و مذهب راه است و هدف را قربانی راه نکنید، وقتی این مطرح میشه معناش اینه اختلاف نکنید. خب این فقه پایه، این نظریه است دیگه، فقه رو همین بنا میشه. ولذا ایشون سریع یکی دو صفحه، حالا من بحثش نمیدونم کجا بود، ایشون بعد از اینکه بحث رو مطرح میکنه یه پیشنهاد میده برای وحدت اسلامی که من این پیشنهاد رو بسیار پیشنهاد خوبی میبینم، همیشه هم این در ذهن خود بنده هم بوده، از جای مختلف گفتم، دیدم ایشون هم اینه که ایشون میگه که ما نمادهای واحد داشته باشیم. یعنی یه نگاه جامعه شناختی داره که نمادها اصولا اختلاف ایجاد می کند. میگه نمادهای واحد داشته باشیم. در توضیح سخنیشون اینجور عرض می کنم که نمادها بر دو دسته است. یکی نمادهای مذهبی است، یکی نمادهای اسلامی و عام و فراگیر است. نمادهای مذهبی اون نمادهایی است که به هر حال شیعه برای خودش نمادهایی داره، اهل سنت هم داره، کسی هم نمیتونه این نمادها رو از بین ببره، هست. سخنم در از بین بردن این نمادها نیست، ولی سخن این است که اگر جامعه باید به دنبال اسلام باشه و امت اسلامی یک واقعیت قرآنی است، نمادهای اسلامی باید در فضای امت اسلامی پررنگ باشه، نه نابود بشود، نه اینکه اصلا اثری و یادی از آنها به میان نباشه، بعد پررنگ بشه، نمادهای اسلامی پررنگ بشه، نمادهای جعلی در هر مذهب که در اثر تعصبات ایجاد شده، اون جعلی ها رو میگم، من اصیلاشو نمیگم، چون مذاهب نمادهای اصیلشون اگر مشکل میساخت قرن دو و سه روابط شیعه و سنی شکل نمیگرفت، برای ما قرن دو و سه قرن حضور معصوم است، ما شیعه، نمادهایی که میزنه، میکوبه، حساسیت ایجاد میکنه، نمیگذاره ارتباط برقرار بشه، دشمنی ایجاد میکنه، اینا جعلی است. نمادهای اصیل، البته معنای حرف این نیست که ما اندیشه های ویژه‌ای که حدود شیعه رو تعیین میکنه نداریم، داریم. نماد رو من میگم، نماد یک امر اجتماعی است. نماد اجتماعی اگر تعصب برانگیزاند، ما که از اهل بیت که نمیخوام جلوتر بیفتیم، اونها شعائر رو بیش از ما بهش توجه میکردن. یک نکته اصیل و پایه‌ای و مبنای شعائر دینی رو بیشتر از ما توجه میکردن و دلشون هم بیشتر میسوخته است. اما اونها سه قرن با اهل سنت ساختند، با حکام نساختند، اون حرف دیگری است. چون حکام، خود اهل سنت هم با حکام دعوا داشتن خیلیش، اون حرف دیگری است، ولی با اهل سنت ساختن. به قول امام در کتابشون میگه که اینها بعضی از کارهایی که جهله میکنن و به اصطلاح صف بندی میکنن، نماز اختصاصی میگیرن، اینا نماد است، در حج اینا نماده. ائمه ما تو همینا بودن، با همینا نماز میخوندن، بینشون بودن. امام داره در اون نمادهای جعلی رو من نمیگم، نمادهای اصیل رو عرض میکنم. نمادهای اصیل اصولا حساسیت برانگیز نیست و اصولا نمادهای اسلامی باید یه پرچمی با یک مقدار بالاتر همیشه باشه، چون هممون از اون پرچم باید ارتزاق کنیم دیگه. خب امت اسلامی نمیتونیم بگیم ما نسبت به امت اسلامی بی توجهیم. خب تو طرفدار پیغمبر نیستی، طرفدار امت اسلامی نیستی، طرفدار قرآن و عزت قرآن نیستی. اون کسی که خیال میکنه که اصلا پرچم اسلام رو بیار پایین تا میشه، اون مذهب در سایه اسلام معنا پیدا میکند. این معناش این نیست که مذهب اصالت نداره، اون حرف جای حرف اندیشگی و اعتقادی و مناسکی است. من دارم اجتماع رو میگم، نماد اجتماعی رو میگم، نماد اجتماعی عام. ایشون در یه جاهایی این توصیه رو میکنه. خیلی برام جالب بود که چنین دیدگاهی رو عرضه میکنه. هست یار، من بخوام وقت شما رو بگیرم. خب پس ببینید، نظریه، حرکت از نظریه به سمت فقه، این شعائر، اینا فقه روابط اجتماعی، چه چیزی برجسته تر باشه، کمرنگ تر باشه، اینا فقه روابط اجتماعی، اینا فقه نماد هاست. نماد یه امر اجتماعی است، فقه نهاده هاست. همه اینا رو باید تو فقه روابط اجتماعی، نمادها را گفت، مراجع نمیدونم گروه های مرجع رو باید مطرح کرد، نهادها رو مطرح کرد. همه اینا به هر حال از زاویه فقهی با اون نظریه، با اون موضوع شناسی که عرض کردم باید بررسی بشه. این و یکی از نکته های جالب، من خودم این اندیشه رو بارها در جاهایی در خارج کشور خیلی جاها گفتم، ولی امروز که مطالعه میکردم دیدم که خیلی برام جالب بود که این اندیشه به صورت قوی و نیرومندی در سخنان ایشون انعکاس یافته است. ایشون یه جایی، نه یه جا، چند جا ذکر میکنه که اصولا ما باید زینت و جمال و زیبایی رو در جامعه داشته باشیم. دو تا نگاه هست، یک نگاه این است که به مثابه فرار میش از گرگ و به همون اندازه هر جا جمالی و زیبایی و زینتی هست می گریزد، گویی اسلام با این مخالف است. یه نگاهه، اینا در واقع با فطرت انسانی مخالفن. اینا روابط اجتماعی رو نمی شناسن، اصلا انسان رو نمی شناسن، رابطه انسان با خدا رو نمی شناسن. یه نگاهه. یه نگاه هم اینه که نه، اینا در ذات فطرت آدمی است، بروز ظهورهای اجتماعی داره. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، با قرآن هم تمسک میکنه که اصلا خداوند اینا رو اخرج لعباده، در سطح جامعه اینا. خب در واقع بخشی از فقه روابط اجتماعیشون فقه زیبایی است. فقه در جاهای من دیدم بهش اشاره میکنه، برام خیلی جالب بود و ارزشمند که یه شخصیتی اینجور جامعه رو خوب بشناسه و همش بر طبل محدود کردن و بر طبل
کوچیک کردن و از اجتماع گریختن نکوبد، بلکه بره جامعه رو آنچنان که هست بشناسه. خب من بیش از این دیگه صحبت نمی کنم. سخن در باب فقه اجتماعی ایشون بسیار است. من فقط خواستم بگم ایشون نگاه دقیقی به جامعه داشته، نظریه داشته، از نظریه هم حرکت به احکامی میکرده. از همین یک صورتی عمومی یعنی عام و کلی از فقه روابط اجتماعی رو ترسیم کردم و در این باب اگر فرصت‌های دیگری ایجاد شد میتونیم وارد سرفصل‌های دیگری بشیم و بدانید این موضوع موضوع حساسی است. همانطور که در ابتدای سخنم گفتم، ما همه مشکلاتی که احیاناً در جهان اسلام داریم، شیعه و سنی با هم دارن، شیعه با شیعه داره، سنی با سنی داره، امت اسلامی با غیر امت اسلامی، احیاناً نه با قدرت‌های بزرگ کار ندارن، با ملت‌ها داره. اینا برمیگره به این که ما نگاه و نظریه روابط اجتماعی نداریم. یک سری سلایق و تعصبات و حرفای دلخوشکنکی و اینا اومده جای این حرفا رو پر کرده، همه به هم ریختیم. باید این تحول اساسی رخ بده. اول جامعه رو بشناسیم و این جامعه هم مثل یه چارچوب هست. چارچوب اگه نباشه، همه تحولات و تحرکات و همه کوشش‌ها بی ثمر است، بی خاصیته. نه اولویت ها مشخص میشه، نه اصالت ها مشخص میشه، نه چه چیزی تقدم داره مشخص میشه. ما اول باید چارچوب و بستر رو ایجاد بکنیم. این بستر همین روابط اجتماعی است، این نگاه به روابط اجتماعی است. و اینا چیزایی است که در تاریخ ساخته شده، این نگاهایی که امروزه حالا بین مجموعه های مسلمان ها هست در روابط. ولی صدر اسلام خیلی فطری و طبیعی مسائل نگاه میکردن، یعنی با همون نگاه اولیشون مردم همه چیز میفهمیدن. روابط اجتماعی روابط طبیعی اولی بوده است. بعدها من نمیدونم چه دستهایی به کار آمده است، چه تعصباتی در گرفته است، چه تحرکاتی رخ داده است که در یک مسیر تطور یابنده به سمت کجندیشی در روابط اجتماعی، جور دیگری دیدن روابط اجتماعی را، مشبه قرار دادن ذهن در قبال روابط اجتماعی، اینا شکل گرفت. چاره‌ای هم نیست. باید اول ما برگردیم عقلایی بشویم تا بعد اسلام رو بفهمیم. اسلام رو که فهمیدیم میبینیم که همش بر اساس روابط اجتماعی بنا شده و امثال امام موسی صدر نمونه های برجسته و عینیت یافته و محقق یافته. ولو حالا در چند مقاله شون نخوابیشون شخصیتی بوده، درگیر هزاران مسئولیت اجرایی و اجتماعی بوده، اما همون نیم نگاه هاشون کلی شفافیت میریزه تو فکر. اینا شخصیت هایی هستن که میتونه مورد تحلیل قرار بگیره. هیچگاه امام موسی صدر رو به صورت جدا جدا فکرشو نبینید. برید اون نگاه کلان اجتماعی شو بید. اهمیت ایشون در اینه. اول اون نگاه کلان رو بشناسیم، ما بقیه همه چیز معنای خودشو پیدا میکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.